بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم. دیگه بعدش هم سلامون هیه که دیگه قوقا حتی مطلع الفجرشو نمیتونیم بحث کنیم. عنوانی که بنده برای عرضم انتخاب کردم همینه که شب قدر و حضور در اکنون بیکرانه خود. محور بحثمون هم روی فرشته شناسی قضیه گذاشتیم که این چه نسبتی با این نزول فرشتگان و روح، روح هم با فرض این که عظیم الملائکه یا رئیس الملائکه، آخرش در حوزه فرشتگان بازم ما ورود جزئی نمی کنیم رو روح. اما این فرشته ها چطوری، این نزول چه معنا میده، چه رابطه بین ما و این نزول فرشته ها در شب قدر برقرار میشه، چرا تعین شب قدری قضیه را جلوی ما گذاشتن. من یاد داشتم و اینجور نوشتم: در راستای درک شب قدر و چگونگی حضور ما در آن شب، خوب است به موضوع نزول فرشتگان و نزول روح که در آن شب نازل می شود نظر کنیم که اولا این نزول به چه معناست، ثانیاً انسان در راستای نزول آنها چه رابطه‌ای با خود و با اون نزول برقرار می‌کنه. خب تا 8 نکته عرضم سریع میگم که رفقام شرکت کنن رو بس. شماره یکش اینه که خب قرآن در توصیف فرشتگان مثلا در آیات 26 و 27 بلدین دیگه فرمود بل عبادون مکرمون. عباده بگیرین قدرت پذیرشی که پذیرشیست بس والا. لا یسبقونه لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این تبعیتن، هیچ گونه چیزی از خودشون به میدون نمیارن، معنیشا میدونن. این یه بچی از نگاهی که خداوند خواست است ما به این فرشته ها بندازیم. یه جا از قول خود فرشته ها در آیه 164 صافات می فرمود و ما من نا، یعنی فرشته ها میگن که و ما من نا الا له مقام معلوم. از اون طرف هم هر کدام یه هویت خاص دارد، مثلا یکی قابض است، یکی محیی است، یکی ممیت است. پس تا اینجا مشخص. باز در آیه 34 سوره بقره حضرت رب العالمین می فرماند که و از قلنا للملائکه اسجدوا. به ملائکه گفتیم که مل فرشتگان مأمور شدن که اسجدوا لآدم، فسجدوا و اینم پذیرفتن. که تو این نکته رو دارین دیگه، در همون آیه 33 هست که قضیه اینجور بود که قولی به آدم گفتن انبئهم به اسمائهم، اسما رو بگیرین، همونا که خدا علم آدم الاسماء کلها. یعنی نسبت بین فرشتگان و آدم چه نسبتی است که حالا فرشتگان سجده میکنن به آدم، جز اینه که خودشون را در خلیفت الله جستجو میکنن، چون انبئهم به اسمائهم. ولی اینا رو خودتون بیشتر روش فکر کرده که از اون ور به فرشته ها میگه که به آدم سجده کنی، از اون ور آدم را هویت همه اسماء داده، برای همین هم گفت انبئهم به اسمائهم. حالا ما ایم و این فرشتگان و آدمیت ما، حالا این رو اینا میتونی فکر کنی. در شماره دو بنده یه نکته خیلی ظریفی از حضرت امام خمینی آوردم، خیلی نکته دقیقیه الحمدلله، که رابطه ما با فرشته ها، نزول فرشته ها چه جنسیه. نزول مثل سنگ از بالا که با پایینی، تجافی که نمیشه که، آخه سعه تجردی فرشته ها. خب پس این که نیست، پس میاد سراغ شما، از یه جای در عالم خودش نازل میشه، معلوم است یه مقامی دارد که در ازای حضور در اون مقام ظهور میکنه. خب اینه که پس حتما تمثله، یعنی نمیاد یه جا واسط پیش شما، پیش خودش است و پیش شما. و عجیبه که اصرار رو تمثله، یعنی حتی اون وقتی که برای حضرت مریم سلام الله علیها میاد بازم تمثله، نه اینکه مثلا اومد از اینجا واسطه از جدا از اونجا، باز اون وقتی که به شکل دهیه کلبیه، یعنی دستگاه خوبیه که ما متوجه بشیم که حالا نزول فرشته ها اونجایی که مثلا تو روایت داریم با 700 بال برای پیامبر جناب جبرائیل اومد، چطور اصر و اصحاب که نمیدیدن، تمثلی بود در حیطه حضوری که پیامبر با در عالم حاضر می شدن، نه مثل مثلا این گل که به یه معنا بیرون من باشد. مطلب حضرت امام کمک می کنه، می فرماند ملائکه به دلیل مجرد بودن هنگام تمثل، این مهمه، از مقام خود تجافی نمی کنن. نزول و صعود به همان معنایی که برای اجسام هست برای آنها محال است، زیرا موجود مجرد از لوازم اجسام مادی مبرا و منزه است. پس تنزل آنها چه در مرتبه قلب به لطف الهی، صدر مقامش حالا بالاتره، هویت شدیدتره، مثلا قابضی که یا محیی که در مقام صدر میاد حسی به شما میده که در مقام قلب نازل تره، یا حالا بعدش کم ادامش حس مشترک، حس مشترک همون تخیل بگیریم خوبه، چه با و چه در بقاع زمین، مثلا خب ما داریم که در کنار مکه میان در ذیل زیارت اولیا مانند کعبه و کنار قبر رسول خدا، چه در بیت المعمور که در روایت آمده، همه حرف نیست به طریق تمثل ملکوتی یا ملکی. مثلا فرشته ها برای حضرت ابراهیم که اومدن، خب به سوی قوم لوط رفتن دیگه، این یعنی یخت آدم شدن رفتن، چون شواهد خوبی علامه دارد که نه، اگه بخوان اینجور بشن که مثل شما یه مردی میشن للب اصنا مثل شما باید هیکلشون، نه اینجوری نی، همش بحث حضور از پیش خودشون، حتی ممکنه یه قومی در خودشون ببینن، برای همینم بعد تصرف فرشته ها قوم لوط را کور کردن که یه قاشق و یه چاقو برنشن سر کوچه بکنن تو چشم اینا، درون اینها را نابینا کردن از حضور. حالا این تا اینجا پس چطور شد؟ بنابراین ملائکه می توانند در ملک و ملکوت به طور تمثل وارد شوند. چرا اینو می خواهیم؟ حالا بعد یواش یواش روشن میشه که ما در شب قدرم کجا بگردیم دنبال نزول فرشتگان، حالا چه بحث تمثل چه بحث القای انوار محیی بودنشون، ممیت بودنشون، علیم بودنشون، همه اینا مشخص میشه. پس شماره سه شاهد خیلی خوبی هست، آیه هم سوره شعرا هم سوره نجم. ببینید میفرماد که نزل به روح الامین علا قلبک، این علا قلبک یعنی پیش خودت، قلب خود آدم است، تعبیر خود حضرت امام هم است اتفاقا. پس جناب جبرائیل که نازل میشن که روح الامین هم هستن، یعنی خیلی در شب قدر ما امیدواریم به جنس روح الامینی، روح الامین یعنی از مقام فرشته خاص اخص میاد علاوه بر فرشته های دیگه. بعد میفرماد که بر قلب تو نازل شد، یعنی اومد پیش خودت. باز آیه 11 سوره نجم ببینید، ما کذب الفؤاد ما رعا، یعنی قلب ها دید و دروغم نبود، یعنی ارزم اینجاست. پس دوباره فرشته کجا ظهور کرده؟ پیش خود انسان ظهور میکنه. این مسئله تا اینجا حل است، البته خب مشخص است وقتی ظهور کنند بر پیامبر ظهور کنند به شکل جامعیت و بر بقیه هم در جان خود انسان ها ظهور میکنند. در شماره 4 شاهدش را دارید که شما میخونین تو دعایی که منسوب حضرت صادق است که اللهم اینی اسئلو که فی ما تقضی و تقدر من الامر المحتوم. من دلم میخواد در یه جایی مفصل تر روی امر محتوم شدن قضیه فکر کنیم. اگه پیش خودتون باشید امر محتوم معنی میدید. خب پروردگارا از اسئلو که فی ما تقضی و تقدر من الامر المحتوم فی لیلت القدر و فی القضاء الذی لا یرد و لا یبدل. خدایا در شب قدر یه اراده ای میاد که حتمی الوقوعه. خب چرا حتمی الوقوعه؟ خب برای اینکه پیش شما هست. آخه پیش شما یعنی در عالم خارج تا مثلا یه پدیده مثلا بنده تا بابام به دنیا نیاد که من نمیشه به دنیا بیام که، اما شما مثلا در عهد الستی اخذ رب و کمن بنی آدم همه بنی آدم اونجا دیگه نمیگم بابایی من، نمیگه که خب بذار بابایی من بیاد که من بیام بعدم پسرم بیاد. اونجا مقام حضور است. و این شب قدر رو از خود همین دعایی که حضرت صادق بفرمان میریم تو این فکر که این یک اراده ایست که حوزه وجود ما را در بر میگیره. من میخوام رو این تاکید کنم. خب البته حالا شما خواستای متعالی دستو ادامش هست مثلا ان تکتو منی من حجاج، این دیگه مهم نی که حالا در حوزه حضورم کجا حاضر بشم، با قدرم برم یه جایی فرق میکنه که نه قدری نداشته باشم. بعضی ها شب قدر ندارن، درک شب قدر ماله کسی است که یه نحوه حاضر بشه به هر معنایی که باید حاضر بشه. بنده این متن اینجوری شرح مختار، یعنی آنچه در شب قدر می شود از آن جایی که موجودیت انسان را فرا می گیرد قضایی است حتمی و عملا در شب قدر با نزول فرشتگان جایگاه وجودی انسان در عالم مشخص می شود. یواش یواش من دارم به مطلبی که می خوام بگم نزدیک می شم. و از این جهت در شب قدر باید با آزاد شدن از نسبت‌هایی که انسان را در ساحات فرودی نگه می‌دارد خود را در معرض نسیم فرشتگان قرار بده. مثلا چرا میگن آقا طلب چی بگن، حلالیت به طلبی تقاضا کنید، یه خبری میخواد بشه که موانع حضور ما در اون ساحت. خب میفرماد نه تو از ایمیل های پایین خودت آزاد کن. دیدیم که مثلا استغفار، من به رفقا همیشه میگم این شب قدر که میخواید دعای قرآن را بخونید این استغفار رو ورود خیلی اساسی برای خیلی استغفار خیلی سرزنده هم دارین در هر شب قدر. خود را نم فرشت پس جمله هم این است که با آزاد شدن از نسبت‌هایی که انسان را در ساحات فرود نگه می‌دارد خود را در معرض نسیم فرشتگان قرار باید داد تا هویتی بس متعالی را در خود بیابد و در شرایطی قرار گیرد که فهمش از خود فهم برتری شود. ما حرفمون اینه، اگه میگوین به قلبش میرسه پس یعنی یه آموزش نیست، یه اطلاع نیست، یه فهم برتری میشود و بر اساس هویت برتر زندگی را آغاز میکنه. که خیلی رو که آقا بعد از شب قدر دیگه تو جدید شدی، زندگی را از ابتدا شروع بکن. چرا؟ برای اینکه یکی دیگه شدی، یه حضور دیگه پیدا کردی. پنج، وقتی خداوند به رسول خود صلوات الله علیه و آله فرمود و ما ادراک ما لیلت القدر، بحث زیاد شده است. اقلش من تفاسیر مثلا دیدم. خب میدونید که ادری همون اعلم، میفرماد که همون خودمون هم میگم دیگه، میگم یه نوع ادراکیست که باید که تو داشته باشی، اما به قول مفسر میگه نمیشه داشته باشی، ولی تعبیر خودشون نیست، عجز از درک اینجور معنی کنید. البته تفسیرها دیگه هم شده از سابقه، ولی این سیاق بیشتر میخونه به دلیل ادامش. میفرماد که به جهت بزرگی آن، مثلا حالا زمخشری اینجور میگه یا علامه طباطبایی هم تبعیت از زمخشری، هرچه هست این شب قدر، حالا من اینطور نوشتم ببینید، مبنی بر آن که تو چه میتوانی بیابی از شب قدر. ما ادری ادرکه کشف چیز بر کاری به درک نداره، با تو پیغمبر چی یافت میکنی از شب قدر؟ معلومه است که یه چیزیست که تعبیر من این است ناشناختنی است حتی برای پیامبر. چرا؟ حالا مشخص، نخواست ضعف ادراک خاتم النبیین را مطرح فرماید، بلکه خواست متذکر ساحت شب قدر که ساحت دیگری است بشود، یعنی نااندیشیدنی است به اصطلاح، یعنی اینجوری بگید خب نااندیشیدنی است، غیر این است که درک نشدنی است. حالا اون یه نوع درکی است که کافی است شما از ساحت دیگه مسئله را دنبال کنید، مثل آن که در مورد قیامت منال شاهد زیاد داریم، اصلا و ما ادراکه قرآن انگار 8 بار تو قرآن داریم، همش بحث یه جا وایی است که نمیشد با اندیشیدن بهش رسید. حالا این نمونه به یه شکل دیگه من آوردم، یسالونک عن الساعه ایان مرساها، پیغمبر ازت میپرسن این کشتی قیامت کجا لنگر میندازه، اصلا سوالشون غلطه. قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، بعد میگه که ادامه آیه این است، یسالونک کانک حفی عنها، میفرماد که گویا این که اینا میتونن بفهمن نه پیغمبر علمش عند خداست و اکثرا نمیدونن، این نمیدونن دیگه جور خاص معنی کنین با سیاق آیه، یعنی نمیدونن جا سوال کردنش نیست. ایشالا بحثش تفسیرش که نگاه کنید، بنده اینطور نوشتم، بله از تو از زمان قیامت میپرسن، گویا فکر میکنن تو میدانی، در حالی که ساحت قیامت ماورای ساحت زمانمندی است و رخداد زمانمندی است و رخدادها هستند که در مقطعی از زمان پدیدار می شوند و ساحت قیامت یک رخداد از رخدادها و حوادثی نیست که در مقطعی از زمان انجام گیرد و برای آن که روشن شود شب قدر ماورای اموری است که می توان به عنوان یک واقعه در آن عالم درک فرمود، لیلة القدر خیر من، یعنی اینا ربطش بدین خیلی بالاتر از ایناست که بشه توی عمر پیداش کرد. ببینید خیر رو معنی کرد هم بالاتر دیدم آقایون، حالا اصحاب لغت، خیرون خیرون یعنی نه اینکه خوبه، یعنی خیلی بالاتر از اینه که بشه تو همین ساحت دنبالش باشید، یعنی از هزار ماه که یک عمر باشد برتر، زیرا انسان را وارد نحوهی دیگر از وجود می کند. دوباره وارد یک قدم جلوتر شدیم، هرچند هنوز به مطلع فجری که باید برسد نرسد. لیله است، الله اکبر، میگه عجیب است، لیله است، نزول ملائکه است، اما لیله است، لیل خطرناک است، ظلمات سلام، تا کی سلامون؟ حتی آمده، یعنی یه انقلاب اسلامی را مثال میزنم، شب هست، استکبار هست، هزار تا فتنه هست، رادیوهای بیگانه، رسانه پر از ظلمات هست، اما لیله قدر هست. بنابراین هیچ وقت اون چه که دشمن میخواد که شب بودن را ازش استفاده کنه تا این لیله قدر را که نور ملائکه است بخشگانه نمیشه، سلامی در این لیله هست، لیله بودنش نگران کننده است، ما مطلع فجر میخوایم، اما سلامی هست، خیلی مژده بزرگی است که میتونید در لیله ها که شروع از طرف خداست برای ملائکه، شما در عین اینکه لیله است و به فجر نرسیده است در سلامت باشید. اجمالش حالا اگه خودتون تلاش بکنید کمک بشید این یقده روشن بشه. خب اینا پس بر همینم میگیم که هرچند هنوز مطلع فجری که باید برسد نرسیده است. در ششمین نکته هم که همین سوره دخان است و تاکیدم هست که سوره دخان هم خونده بشه. خیلی اشاره من کردم قبلا، میخوام سری رد بشم، ولی خیلی آیه رو نگاه کنین. حامیم، حامیم که یعنی خیلی حرفا، بلدین دیگه، رمزی است بین خودش. ولی اینها که سوره های حوامیم بهش میگن، یه اسرار عجیبی داره. حامیم ولش کن. ولی کتاب المبین، پیامبر خدا قسم بخورد خیلی معلوم است خوشگله، چون خدا فقط خودش را دوست دارد، میدونین که عاشق خودشه، نمیشه دماغ ناراش جناب شیخ رئیس میفرمون. خب حالا میگه ولی کتاب المبین، حالا کتاب مبین یعنی همین قرآن، یعنی قرآن نمایش دیدن خداست خودش را. حالا انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کن نامنزلی، ما نازل کردیم آن را، هورا به قرآن میزنیم دیگه، در لیله مبارکه. این که چرا نازل کردیم خیلی قشنگ است، منذر هستیم، اینش بحث مانی. فیها یفرق و کل امر حکیم، اصرار بر بحث قبلی است. در این شب قدر که شبیست که لیله مبارکه است، در این شب هر امر حکیمی صورتهای خاصی پیدا میکنه، یه نوع تمیز بهش میگن دیگه، یه نوع تمیزی در کار است. هرچند که عجیب است که امر حکیم ادامه آیرمین امرن من اندنا، امر حکیم نزد ماست. انا کنا مرسلین، ما فرسادیمش پایین، یعنی تمیز خاصی بهش دادیم. میخوام نتیجه بگیرم همین، چون بحثش شده است من فقط میخونم از روش. در شب قدر هر امر حکیمی گشوده میشود، امر حکیمی که مقام اندالله است. در این رابطه میتوان گفت قرآن در مقام اندالله‌اش در مقام احکام است. یه بحث خوب است که بعدنا روش حیفه کنیم. و در شب قدر که تا حدی از آن مقام نازل و گشوده می شود، از خودمون که در نیاوردیم بابا، نزول است، نزولم که تجافی نیست که در عین اون که اونجاست اینجاست. اینا خیلی نم کی میاد اینا رو بحث کنه که چطوری ما با صحنه ای روبرو میشیم که از اصل منقطع نمیشیم. یعنی همین جام اونا میبینین در دل انگور می را دیده اند. یعنی ما اینا را باید در جاش با هم بحث کنیم. نمیفهمیم که وقتی با حقایق در موتن نازلم رابطه برقرار میکنیم، عالیه را میتونیم سوسوی حضورش را ببینیم. اینا بحث ما نیست. پس به هر صورت در شب قدر از اون مقام احکام ما به چی میرسیم؟ در مقام اجمال، اجمالی که امکان نزول که امکان نزول یک جای آن بر قلب پیامبر است. تمام این قرآن که در مقام احکام بود، حالا نزول کلی کرده است در قلب مبارک پیامبر، که بعدنا بتونیم با هم بحث کنیم که اگر که یک شخصی نبود که صورت کلیه اون اجمال باشد، هر آیه همه قرآن نمی شد. اینا رو بلدید خودتون، بگذاریم. خب پس یه مرحله احکام داشتیم که عند الله نازل شد، شد اجمال، بعد 23 سال ظهور کرد، شد ثم فصلت. می خونیم و مقام بعدی مقام ثم فصلت است که در 23 سال به ظهور آمد. و اگر با نظر به هویت شب قدری خود به قرآنی که گشوده شده و ما با آن روبرو هستیم مواجه شویم، همین قرآنی که روبروی ماست، یعنی همین الفاظ 23 سال اومده است، میتواند متذکر مقام اجمال آن باشد. بیاید متفکرین دنیا که بحث فهم میکنن، فهم میدونین دیگه، یکی از بحثای مهم دنیا مسئله فهم است. غیر ممکن است اگه اینا جلومون نباشد، اون فهمی که اونا میگن دا بشد سرش به سامان رسون. آتشش را دارن دا، امثال گادامه را اینا میدونید که موضوع فهم. ولی به کجا ما را دعوت میکنن؟ به یه جای خوبی که ندارند. ندارد آقا. اینجا شما ببینید، شما اگه اجمال شب قدری نداشته باشید 23 سال آیات پراکنده دارید. آیات پراکنده که چیزی یاد شما نمیده، هر چیزیش غیر اونه، مثلا یه درس عادی. ولی یه وقت است که شما از افق قلبی که این قرآن اجمالاً در کلیت واحد برش نازل شده، حالا هر آیه از اون مسیر اومد، از هر آیه همه قلب محمدی را برای شما متذکر میشه، به شرطی که شما کشف محمدی که شب قدر رو حضرت کشف پیغمبره دیگه، آقا پیامبر فهمودن که آقا شب قدری هست و باید تو این شب قدر حاضر بشید و درکش کنید تا به سنخ روح محمدی صلوات الله علیه و آله قرآن رو هم، قرآن تفسیری رو هم در اون اجمال خودتون داشته باشید. بله، پس همین قرآنی که روبروی ما است میتواند متذکر مقام اجمال آن باشد، به طوری که هر آیه و سوره از آن موجب حضور در وجه وحدانی قرآن شود که شما در شب قدر آن را تجربه کرده اید. مشروط بران که متوجه باشیم در شب قدر هویت وجودی انسان شدت میابد. حالا من تو شما را بعدی عرض خواهم کرد، چیزی بنا نیست ما یاد بگیریم در شب قدر و اعمال آن شب را با رو کردی انجام دهیم که جان خود را در معرض نزول و وزیدن فرشتگان قرار دهیم که انوار اسمای حسنای خداوند را در جانمان متجلی می کنند در شب قدر. حالا ما این تو این شماره 7 و 8 می خواهیم همه بحثمون را که یک کلمه بیشتر نیست رو ببینیم میتونیم بگیم. حالا حرف ما این است که خیلی خوب، تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که ما در شب قدر فرشته ها که سراغ تو میاد به هر معنایی که میاد کجا باید دنبال کنی؟ پیش خودتون. تا اینجا را که دارین پیش خودتون، پیش خودمون خیلی بالاتر از اینه که یه موضوعی رو دنبال کنی. میدن طوری نیست، شما هرچی بخواید شب، اما حیف نیست که شب قدر رو خودش را درک نکنیم که دارین دیگه، یعنی شما سرنوشتتون رو میتونید رقم بزنید. خیلی تعبیر فوق العاده است. در شب قدر با بسد وجود خود، دوباره ادعا ما این است، اون زمان قرآن هم همینه دیگه، ما فرشته که میاد، روحم که میاد، شما در خودتون یک احساس متعالی پیدا میکنید. در شب قدر با بسته وجود خود میتوانیم در همین دنیا جاودانگی خود را احساس کنیم. چرا؟ خب اینکه فرشته مقام لا مکان و لا زمان است. حالا شما را در بر بگیرد، شما کجا میشید؟ در لا زمان. یا نمیاد یا میاد. آخه فرشته که نمیاد یه گوشه ای شما بشینه، شما گوشه ندارین که بشینه. فرشته که بیاد انسان خودش را در تمام طول سالش حس میکنه و این عقلش است، در همه حیات خودش حس میکنه. خب این را یقینا داریم، و گاهی ما خودآگاهی نسبت به این نداریم، این آگاهی داریم، متوجه نیستیم که در چنین موطنی وارد شدیم و واردمون کردن. میهمانی عجیبی است. در شب قدر با بست وجود خود می توانیم در همین دنیا جاودانگی خود را احساس کنیم و در بستر احساس جاودانگی خود انتخاب های جاودانه ای داشته باشیم. میگن حوائج دون برآورده میشه و برگردونید به همون نکته ای که لا یرد و لا یبدل، خیلی رابطه خوبی پیش میاد. زیباترین زندگی و نحوه وجود در اکنون خود بودن است. اینا که قبول دارین دیگه که پیامبر میفرماید همین حالا من در همه جاودانگیم هستم، همین حالا در اکنون خود بودن یعنی در همه جا بودن. چون ما فاطمه زا و ما سیعتی فعین امیرالمومنین، فرما فردا با دیروزا اینا کود قم بلند شو قیام کن در همین بودن اکنون خود. شب قدر آقا یه همچی توانایی، یه همچی حضوری به ما میده. ولی اکنونی که ما برای گذشته و آینده در بیکرانه وجود خود را حس کنیم، به این امید باید بود تا ما در شبهای قد تا اینجاها راه‌های یافتن اکنون خود را در مقابل خود بیابیم. من میخوام بگم اتفاقا حتما حوائج انسان شب قد برآورده میشه، چون اکنون دا بهت میدن. وقت ما چون دنبال یه چیز دیگه میگم پس کو؟ من عرضم گلم سن سال پیشم عرض کردم، گفتم من گلم از رفقا این است که شب قد که شب عیش پیدا کردن خود است، از آ گرفتن که حالا چی کار بکنیم، حالا شاید عرایز داشته باشم. به این امید باید بود تا ما در شبهای قد تا اینجاها راه‌های یافتن اکنون خود را، اکنون خود را در مقابل خود بیابیم. و این دیگر درک امر خاصی نیست، بلکه درک وجود بیکرانه خود می باشد. و در همین رابطه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله تذکر می دهند در شب قد به دنبال امر خاصی نباشد. در همین رابطه به پیامبر خود میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، میگه خودی چی میخوای مگه در شب قدر؟ چیزیست بالاتر از این که حتی یه عمر بخوای استرار. زیرا فرشتگان و روح که جان را فرا میگیرند و هویت انسان را ملکوتی میکنند سراغ انسان میآیند. در آن صورت به جای آن که طالب حاجتی خاص باشیم که در جای خود امر شایسته است، ما نمیخوایم رد کنیم، اما تو کدوم ایستگاه انتکتوبنی من حجاج بیت الله، یعنی تو ایستگاهی که در وجود خودت در همه عالم حاضری، یا اینکه شما اینجا یا اون طلبه دم اونجا. من میخوام بگم در یه ایستگاه گشوده وجودی واسی هر چی دیگه هم بخوام. این مثل اینه که یک چی میگن یک در بگو مثلا یه برکه را، یا بگو یه رودخانه گلالود را به خودت بکشونی. اینجا دیگه گلالودیت را نداریم که در می توان هرچه بیشتر به سراغ وجود بست یافته خود بود، وجودی که در ذات خود عین ربط به حضرت حق است. و این یعنی احساس حضور در آغوش خداوند در همه عالم و در اکنون بیکرانه خود. من دیگه ششم می خونم و انشاءالله بحثا می دم دست رفقا. وقتی همیشه پنجره‌ای به سوی امری باز شود، یعنی شما امشب این شب قدر رو تا اینجا شکل قبول داریم، یه پنجره ایست به سوی ما. پنجره را چطوری ما باش برخورد کنیم؟ میتوان به جای دیدن آن پنجره از طریق آن پنجره جهان زندگی را دید. ما پنجره را میخوام ببینیم که چطور بشه. آقا ما در شب قدر یه پنجره است که کجا را ببینیم؟ پنجره را ببینیم یا از طریق آن پنجره جهان و زندگی را دید؟ و ما زمانی پنجره را باز می کنیم که نیاز به هوا و نور تازه داشته باشیم. آقا شب قدر وقتی روزه می گیریم نه تازه، انگار به لطف الهی برای همدون پیش میاد، انگار یه خبرهای دیگه باید بشید. یعنی عجیبه که تازه با روزه ها می فهمیم که یه خبرهای دیگه بشیم. حالا پنجره را باز کردن. وقتی تا ما زمانی پنجره را باز می کنیم که نیاز به هوا و نور داشته باشیم. وقتی ما ورای روزمرگی ها آماده کشف مجدد نیم روز دیگری هستیم. نیم روز می دونیم که خورشید بالای وسط و سماه، ما دنبال نیم روز خودمونیم، از طلوع شروع می کنیم ولی به نیم روز میرسیم. اگرم غروب میکنیم، غروب است برای نیم روز بعدی، حتی یوم القیامه که شروع میشه. به فکر مواجهه با آسمانی روشن و درخشان و رمزآلود هستیم، برای اینکه نیم روز نوشنش خیلی شدید است. عملا آماده وسعت بخشیدن به افقهای تازه‌ای شده ایم، فراتر از آنچه که هستیم و به آن عادت کرده ایم. یعنی شب قدر از هزار ماهی که در آن بوده ایم یا خواهیم بود برتر است، فرایندی است برای شدن. و این غیر از آن است که همانی را رشد دهیم که در آن هستیم، یعنی در واقع مطلع فجری را جلو ما میگشاید، شب قدر را که نباید ما دلش راضی بشیم. میگه آقا در امنیتی با این فرشته ها که سراغت اومده است. خیلی عجیب است که آدم این ایمان محمدی صلوات الله علیه و آله داشته باشد، شب قدر رو پاس ندارد به امید امنیتی که به فجری کشیده میشه. من حالا اینجور هم حاشیه نوشتم: درهای گلستان زبرایت گشوده ان، در خارزار چون روی ای برهنه با پای. یک گلستانی است که جلوم گشودن. حالا عرضم اینجاست که اینا جلوی ما گشودن که گشودگی است تا زندگی را سبک کنیم، یا گشودگی است تا زندگی را سنگین کنیم. زاهدان میخوان ما را زمین گیر کنن، به تعبیر حافظ دارم میگم، اما نه آقا، پیامبرا اومدن زندگی را سبک کنن. من اتفاقا رفقا را مژده میدم که هر بی غیرتی شب قدر نتیجه میگیرد. اصلا نریم تو این فکری که حالا چی کار کنیم، هر کاری میخوای بکن، برقصید رقاصیه اونجور که آقا بالاخره این می و مطرب و اینا چی شد؟ این دعای عزیز ده مثلا این هزار هزار جو. یعنی این یه نوع مژده نیست، این یه نوع گشودن است، این نوع مطرب است دیگه، مطرب و می فراهم است. ما نه اصلا نباید یک ذره کوتاهی بکنیم در اینکه زاهدان عذاب بگیریم که حالا شب قبل چه کار کنیم. ببخشید الان من دیگه حرف ندارم. بعد این شعر آورده بودم، گذاشته بودم که در این که دو همین دعای ابو حمزه: الحمدلله الذی تحبب الی، قربونش برم، و هو غنی عنی. میگه دوست دارم، نیازم بد ندارم. وقت من شعر مولوی را که بلدی: اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به کاهلی به نشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. ادامش مولوی: شب وجود تو را در کمین چنان ماهیست. این ماه رمضان شب وجود خلاق اکبر به خودش نیم نداره چی میگه دا؟ شب وجود تو را، شب قد، شب وجود تو را در کمین، این شب وجود تو را در کمین گذاشتن که تو این ماه به چی برسی؟ به قدرش برسی. چرا دعا و مناجات نیمه شب نکنی؟ خب دیگه چرا؟ انشالله خدا کمک کنید. خب بفرمان که دکنتی ما را شما جبران کنید.
اینکه من به ذهنم رسید الان تو این بحثی که خب امسال ماه مبارک رمضان شما شروع کردید، بسته وجود زبان قرآن و بسته وجود انسان، و حالا در واقع در نسبت با شب قدر این رو مطرح کردید، این حالا به ذهنم میرسید که خب ما خیلی وقت در نسبت اون با پدیده ها به دنبال این علت میگردیم که چرا با این پدیده ارتباط میگیریم. این علت ارتباطه با خود اون پدیده رو فرو میکاهه به مفهومش و به اون علتی که داره، و بعضا اصلا از خودش منصرف میشیم. اینجا در واقع میشه گفت تو شب قدر جاییست که با وجود خود اون پدیده میتونیم در واقع اونس بگیریم و با وجود جهان اونس میگیریم. انگار راهی برای ما باز میشه که یک اونسی با وجود جهان برقرار بکنیم. و توی این وقتی که این باشه دیگه انگار همه چیز هست. این که شما فرمودید که خب انسان حاجتی هم داره، انگار وقتی که خب اون اونس با جهان حاصل میشه، خب این حاجات هم برآورده میشه، حاجات و نیازها. ولی انسان در نسبت به اون پدیده فقط حاجت نیست، خود اون در واقع اون انسی که باهاش برقرار میکنه، خود اون پدیده در واقع اهمیت داره. و این خب تا ساحت ربوبی هم ادامه داره دیگه، تا حق، تا روبرو شدن با خود حق. اینکه ما در شب قدر آیا حاجتی به خدا داریم یا خود خدا رو میخوایم با خود خدا روبرو بشیم، بشارت این ملاقات با خود با حقه برای ما، که خب در این روبرو شدن حاجاتمون هم هست، حاجاتمون هم، اما انگار دنیا الان معکوسه، یعنی ما الان در دنیای معکوسی زندگی میکنیم که انگار اصالت با اون حاجات و نیازهامونه، و گویی اصلا بشر اگر حاجتش برطرف بشه اصلا انگار کاری با خدا نداره و اصلا یادش میره که خب چه با چه حقی رو به رو بود و از در خونه خدا میرد خلاصه. و اگر بشه این بنای این جهان رو در واقع به شکل دیگه ای نگاه کرد که اصل اون رو به رو شدنه با حقه و توی این رو به رو شدن ما حاجاتمون هم هست و حاجاتمون هم باهاش رو به رو میشیم و زندگی در واقع پدید میاد. در خب این باز نکته ای که به ذهنم رسید اگر حالا طولانی نباشه، این که به هر حال اسلام اگر ادعای مدنیت و ساختن مدینه داره، باید در واقع همین شب قدر رو بنای اون آره. مدینش دید، اون جایی که انگار نسبت های جدیدی
سیاسیونه ما شب قدر ندارن که انقلاب رو نمیفهمن چرا.
بله، و این باز همین که این رجوع ما به این شب قدر یه رجوعی نیست از سر این که بخوایم حالا برکات معنوی داشته باشیم، انگار اساس زندگی توش گذاشته میشه، اساس یک حیات درش گذاشته میشه و امید و بشارت بر این که یک جهانی با مناسبات جدیدی پدید میاد و میشه در اون افق زندگی کرد. این به ذهن من رسید.
بسم الله
الرحمن الرحیم.
بسم الله
الرحمن الرحیم.
بردیم تشکر
میکنم، کاهش میکنم، خدا دست خدا درد نکنید که این شب قدر را گذاشته، ما به عشقی شب قدر زنده ایم، هرچی بخواه بشه، باد آباد.
من همین نکته اینجاست که یه وقت میشه همین که میفرمایید رو سخنش رو گشود، یعنی ما به عشق شب قدر زنده ایم، شاید مخلص این جلسه است. بعد وقتی میگیم میارف میگه منظورش چیه، منظور حالا حالا اگه بخوام بگیم منظورمون چیه، این بحثایی که الان شده و یه سری بحثا باید بکنیم برای اینکه این رو باز کنیم، یعنی شاید مثلا بشه یک سخنی رو هم گشود که غیر از حرفای دیگه است، چون این چیز عجیبی در حالا من همه چیز هی تو ذهنم چرخ میخورد. حالا از اینجا سعی میکنم شروع کنم کوتاه هم از کنم زودی بعد شما به دامه دارم شما خیلی چیزایی که نوشتیم که خب. اما آخر فرمایشتون به اون زهاد که اشاره فرمودین خیلی خوب بود به نظرم، چون که مواجهه اونایی که مواجهه زاهدانه نیست یک مواجهه چیزیست سختیست باشه به قدر، یعنی اتفاقا بله اون زاهدان از این حیث که سخت میگیرن آسون میشه، یعنی میگن که خب این روالش اینه و با یه روالی
خیلی نکته خوب
بله، ولی از این طرف ما چون نمیخوایم اونجوری باشه نمیتونیم، یعنی اون حالا نمیگم ما با هم ولی بر ترتیب شاید یه اتفاقی بگیم که به این راحتی گول نمیخورن از این حیث، میگن که خب این نیستش که من برم مثلا بگم مثلا امتحان باش مواجه نمیشن که درسشو خوندن، میگن نفر ممکنه درسشو خونده باشه دیگه خیالش راحته، ما چون درسشو نخوندیم، یعنی جزء یعنی ما همون که گفتی حالا هر بی غیرتی ما چون درسشو نخوندیم دیگه خیالمون راحت نیست، اصلا گمان نمیکنیم که شاید میشد زودتر بخونیم، همیشه ما بالاخره یهو میرسیم به شب قدر و نمیشده، و این تمام فرمایشتون از این جهت برای اولین بار یهو من با اینکه خب گفتن هزار بار بخونید ما امسال هی میخونیم، ولی یه اندازه‌ای که الان که شما سوره لیلت رو قبل جا هزار بار گفتن دیگه تو ما خوندین یهو توجهم جلب نشده بود، خیلی عجیبه که انگار این سوره خب چه سوره عجیبی است، این چی داره میگه، این مثلا مضمون متعارفی نیست، بالاخره مثلا قرار است چی بگه، اولش میگه که تو درک نمیکنی، بعد یه توضیحاتی داره و تموم، بالاخره چرا پیداش به اون اول، الان شما گفتیم من احساس کردم که اینه به این معنی که تمام اون تلاشی که تبدیل میشه به احساس سخت در مواجهه با شب قدر. تلاش برای درک لیلة القدر، یعنی اینکه تلاش برای درک لیلة القدر یک تلاش نافرجامی هست که منجر میشه به یه احساس سخت نگران کننده به نحوی که آدم میخواد از هولش درآد. نه همه وا، ولی ببینید عجیبه، آخر سرم شما بین این نوسان وجود داری که میگه ان شاء الله بهترین چیزا برام رقم بخوره برم فردای 23. ببینید یه چیز سختی این یه هفته، ببینید خب مثلا میذارم بعضی اوقات این حالت برای انسان هم وجود داره و که مثلا خب کاش میشد این همین همین که وای چی میشه که کسی که داره برای کنکور میخونه یه کنکور خوبی داده باشه برم فردای کنکور دیگه تموم شده باشه، یعنی مثلا این احساسه اونجا تسلیم میشه، این سختیه. ولی الان که شما فرمودین که درک نمیشه و اصلا نسبتی که به برقرارش یه چیز دیگه است و بعد در ادامهش میشه اینجوری گفتش که ببین و ما ادراک ما را تو قدر همچون که شما فرمودین ما وقتی آیات که لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل ملائکه و روح تا آخر شرح و ما ادراک است، یعنی ببین از چه جهت درک نمیکنه، یعنی که یه نکته این است که تو درک نمیکنی، نکته دوم این است نه ببین اصلا چرا درک نمیکنه، چون قصه اینه. حالا این قصه بعد تو اینم که گفتین حاجت دوباره آیه نجاتم اومدن که حالا یکم حاجت رو چیز کردن تو همون آیه‌ای که تو همون دعای اون سجده علیه السلام انگار که اونجا هم داره میگه که امشب شب حاجی شدن هست، به معنی این که حالا حتی نه این که مثلا حاجت همین هستش که امسال برم حج، چون میگه انتک تو بنی دیگه، بعد هم میگه که حاجی ها حالشون چیه. این نکته که انگار بخواد بگه که اولا امشب شما دنبال حال حاجی ها باش که این حال همون مستی المبرور حجه هم المشکور سعیه هم المغفور ذنوبه هم، یعنی دیگه ما قشنگ دارن دوره کعبه میزنن میرخصن این نوتو به این نکته
از لقاه اسم دین حج لقاه چیزی عجیبی بخواه
اونو بخواه اینه که اونجا به اون سمت نمیدونه حالا چه بذاری و اون وقت تو بخواه تو این فرمایش آخر که بحث مدینه بود، یعنی حالا این قبل از اینا من این مراسم این شکلی رو یعنی خودم به شخصه مراسم میشه دیگه، مثلا فرض کنید که خب شب عاشورا، شب عاشورا کم از سابقه نداره دیگه، مثلا این چیز خیلی که مثلا شب عاشورا رو شما هیچ وقت نمیخواد دست بدی، مثلا اینجاست یعنی مثلا به این در اون در میزنی که بری یه جایی سینه بزنی و مثلا یه روزه گوش کنی، مثلا اگه کسی یه جایی گیر بیفته خیلی وحشتناک دیگه نتونه مثلا مثل شب قدر و خواب موندن جفتشون هم شاید یه اندازه نمیدونم تاسفوار نمیدونم چجوری بگم، ولی تو این جور وقتا یه چیزی وجود داشت انگار که از این هول آدمو در میاد و اونم از هول که میگم معنی که یه مواجهه عوض میشد، اونم مواجهه یه بگم که حالا به تعبیر خیلی مثلا شاید ناشیانه بگم مواجهه سیاسی فقط چون اینو شما فرمودی میتونم بگم رو حساب که فرمودی که یه چیزایی که مرا اوقاتی که ایام الله بگم ایام اللهایی که در نسبت به انقلاب اسلامی بود یه حضوری بود، یعنی یه ذهب حضوری بود که حضور ادراکی هم نبود، یعنی مثلا نمیخواستم اونجا رو درک کنم، میخواستم توش باشم، یعنی مثلا اگه بخوایم مثلا فرض کنیم که بریم مثلا نوه دی یا مثلا مراسم آشخاصه، مثلا اینجا بود که بیشتر از اون که شما بخوایی اونجا فائق بیایی و اون رو درک کنی، یعنی دربارش بگیری، میری که اون دربارت بگیره، یعنی میری که و اگر که اون سودا باشه از پا در میایی، یعنی میمونی که علامت چی کار کنه، ولی اونجا همه بودنت عمل بود، یعنی مثلا وقتی میرفتیم اونجا مثلا کسی قصه شده میخورد که حالا چی کار کنیم، ببینید تمام بود المبرور حج هم و مشکور سعی هم مغفور ذنوب هم حس میکرد وقتی داشتیم اونجا میرفتی حس میکرد میری حج، یعنی اینه که میرن حج بعدشون حتی ممکنه تو حج هم حولشون باشه که حاجی شدن یا نه به جایی که برن اونجا خوش باشن، ولی وقتی تو مسیر انقلاب میری مسیری که پیش میومد و اونجا که تمام اینا رو من اونجوری حس میتونستم حس کنمش، یعنی حتی وقتی هم که تو سینه زنی بود مثلا به خدمت شما عرض کنم همون که شهید آوین میگه که شب قدر شبای عملیاته، به اون که فکر میکردی تازه مثلا میومدی تو هیئت اینجوری واقعا شب قدر فقط اینجوری از قولش در، یعنی به مصابه ایام الله شب قدر این لیلة القدر مقابل یوم الله دیگه، یوم الله قیامه لیلة القدر دنیا، یعنی از شب قدر مصابه یوم الله دیگه شب قدر مصابه بودن در اون نقطه نهایی تعیین کننده ای که خب شما تو انقلاب فقط معنی داره، یعنی تو فقط تو انقلاب بود که اینا شبهاش از هزار ماه بیشتر بود، وقت دیگه نبود که، بعد اینا توی شبهای انقلاب بود که اینا همه عمرشون رو یک باره مثلا کل بارشون میبستن، وقت دیگه هم نمیشد اونجا دیگه خلاص میشه، بعد دیگه مثلا انگار که مثلا به تو بگن که از تو هیچ چی نمیخوام غیر از اینکه باشی، چون تو راهنمایی یا تو مثلا حضورای اونجوری هیچ چی دیگه ازت نمیخوام،
این نکته خوبیه با. که تو باش منقطع از همه چیز تا آسمان جلوت گشوده بشه. بله
همه هم همین است. یعنی اونجا یه احساس میکنه با همه برابر میشه، یعنی همه تصویر کرده. یعنی نمیدونم چی بگم، چی بذارم، چیز عجیبی است. چون اون کسی هم که اونجا اومده، نکته اینجاست که خب من از بلایم اون نیست، مثلا تو از قاسم خیلی خوب بودی،
عبادات و نمازم برای بودنه و یعنی هیچ وقت اون در روی کرده است. یعنی حالا شما صد رکعت نماز یا هر این برای همین پاس داشته بودن است، انکار اونا نیست، روی کرده درست نسبت به اینست. حالا هر کس را سوسش بعد وقت بعد نکته خوبی بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا با خود این بحثی که بابش رو باز کردی که من اصل مسئله رو نکته دوم که از جمله حضرت امامه، یعنی انگار امام دارم باز میکنند که راحت از کناری مسئله رد نشو که یه چیز تصور کنی، یه چیز از اون بالا بیاد پایین و بعدش هم حالا ما یه کاری کنیم که اونا یه نگاهی به ما بکنند. هست این، اما این نیست. انگار دارم به ما میگن که خدایی که عاشق بندشه و حقیقت انسان رو مقام تمام اسمای آفریده، هر سال میخواد یه جشنی بپا کند، یه عهدی رو متذکر بشه که تو باید جا همه چی مشخص کنی. صدا رو نداریم تو باید جای همه چی رو مشخص کنی، نه باقی چیزات جا تو رو مشخص کنه. و اصلا این که مثلا فرض بکنیم به ما گفتن مثلا کسی که کینه داشته باشه دعاش مستجاب نیست، انگار ما غالبا این شکلی هستیم دیگه، انگار ببخشیم بلا تشبیه مثل یه حیوانی که یه میخی یه جا کوفته، هرچی میخواد برد گیرست نمیتونه برد، و این قلبی که میخواد بره نگاه نسبتش داره بقیه چیزا مشخص میکنه. ما از این نسبت باید آزاد بشیم. و این کار شهدای ما تو جنگ تحمیلی که تو لیلة القدر انقلاب اسلامی الان بابش هم خودتون باز کردی همچین وسعتی پیدا کردن که آینده را خواستن معنا کنند. همونطور که آدمی که جای ملائکه را مشخص میکنه به جاشون خبر میده، حالا انسانه که باید نه ملک همه چیز رو باید جاش مشخص کنه و همچین ظرفیتی در لیلة القدر هست. و فروکاستن خود انسانه که از اون بست عظیمی که هر چیز رو، یعنی امروز انسان میتونه تا اونجا فکر کنید که حتی جا مسیحیت هم مشخص کنه، جا یهودیت هم جا خودش مشخص کنه، این که طبیعت کجا باید باشه. یعنی میخوام که هر قدر شب قدر هر سال با سال قبل که متفاوته و اینجا انگار نسبت ما با حقیقت ولایت هم تازه مشخص میشه. این چون انسان در نسبت با قلبی که همه وسعت همه عالمه میتونه این مسئله رو پیدا کنه، حالا بازم هی ذهن ما اذیتمون میکنه دیگه، میگیم خب قلب ملائکه امسال بر قلب انسان کامل نازل میشه، دوباره انگار این نکته دومه امام بگید مواظب باش این چنون نزولیه، یه بر نبرش دوباره یه چیز دوباره تصورش کن، تو در نسبتی با این نزول داری، یعنی ارتباطی بین تو و این نزول بر قلب انسان کامله، به اعتبار که انسان کامل خود برتر توست که در نسبت با اون همه چی جاش مشخص میشه، هر کسی انگار میاد عیش خودش رو بگیرد و بره. انگار آدم یخته بعض وقتا احساس میکنه که ته اومانیسته، اما انگار اومانیست ها اینجا رو میخواستن، یعنی بگو اصلا نمیتونستن تصور کنن اینجا رو یه چیزی رو که اوج بودن از یک انسانیست که اونا میخواستن بهش دست پیدا کنن و این انگار حقیقتش تو لیلة القدر.
ببینه وقت میده عجیبه و موجوده، میگه ملائکه که هیچی، روحم یعنی تمامه اون چه که حقایق عالم است رو تو در خودت میتونی پیدا کنی. یعنی یه ملک و دو ملک نمیاد، روح هم که میاد، یعنی دیگه هر اون چه که امکان یافتن برای تو دارد محقق میشه. امید خیلی خوبی است. بله بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوش بازم دیگه هرچی بگون میشه.
من این بخونم همین الان باز کردم. ای نور چشم من سخنی هست گوش کن، تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. پیران سخن به تجربه گفتند و گفتمت، هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن.
سیره محمدی صلوات الله علیه، سیره محمدی می فروش کن. اون من منظورش امیرالمومنین است، ولی چون سیره محمدی صلوات الله علیه.
تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشد.
اگه به خودش متوقف بشیم، دریچه های خوبی است. بله.
همت در این عمل طلب از می فروش کن. با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. در راه عشق و وسوسه اهرمن در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است. در راه عشق وسوسه
ظلمات
هشدار و گوش دل به پیام سروش کن.
افق سروش فرشتهی که میاد این جلوده، چرا اینه نگیری؟ وسوسه هست، معلومه هست.
ساقی برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن.
یعنی پیامبر به ناس ما رو پرواز بده، اینا بل نکن. این خبری بزرگی است که یعنی شاید شما نبینید اصلا یعنی چه که شب قدر میبینی که یه خبری است، این عظمت نور محمد صلوات الله علیه و آله که اینا رو یافته است و جلوی ما گذاشته است. شعر یه بار دیگه بخون.
برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن.
شروع کن کارا.
ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من دور نوش کن.
این همون صاحب این روز این شب حضرت مهدی صلوات الله علیه است. خب نسبت ما باش برقرار میکنیم که آقا ما بهم ذیل شما. بازم ببخشید یه بار دیگه.
ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من درد نوش کن.
ما پای نیارم درد. بعد
سرمست در قبای زرافشان چو بگذریم، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن.
انشاءالله خدا به نور خودش به حقیقت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه افقی که جلومون می گشاید و درج کنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.